من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تو که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تو که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
معلم سوم، فراسایی از زندگی خواجه نصیرالدین طوسی. نویسنده مژگان عرسی، سردبیر فاطمه رنجبران، کارگردان حمید منوچهری، طراح افکت فرشاد آذرنیا، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی.
دوستان همراه سلام، در قسمت قبل شنیدیم که خواجه نصیرالدین طوسی از نفوذ خود در هلاکو خان استفاده کرده و او را به فتح بغداد برای برچیده شدن خلافت عباسیان ترغیب می کند. او امیدوار است بدون خونریزی و کشتار بتواند خلیفه عباسی را وادار به تسلیم کند. به همین منظور خود شخصاً به دیدار مستعصم عباسی می رود و از او می خواهد که خود را تسلیم هلاکو خان کند. حتی حاضر می شود فرزندان خلیفه را تحت حمایت خود قرار دهد. هلاکو خان برای به دست آوردن گنجینه خلیفه به جستجو می پردازد و عاقبت گنجینه را به دست می آورد. حسام الدین منجم با مجازات مرگ برای خلیفه مخالفت می کند و ریختن خون او را آغازی برای نزول بلایای آسمانی می داند. اما به توصیه خواجه نصیرالدین قرار می شود خلیفه به گونه مجازات شود که خونش بر زمین نریزد. پس از کشته شدن مستعصم، هلاکو خان حکومت بغداد را به عطا ملک جوینی می سپرد و عطا ملک از خواجه به عنوان مشاور خود استفاده می کند. خواجه از جوینی می خواهد که در این حکومت برای دانشمندان مقرری در نظر گرفته شود و بر آرزوی دیرینه او که ساختن رصدخانه است جامعه عمل پوشانده شود. و اکنون ادامه ماجرا.
برق در تماشای ستارگانی خواجه،
مراقع آسمان زیبایی دارد. از روی این تپه گویی ستاره ها را می توان چی؟
پس به بالای تپه آمدی تا ستاره بچینی.
مدت مدیدیست که در فکر ساختن یک رصدخانه هستم تا بتوانم به درستی و با اصول علمی و دقیق ستارگان و افلاک را بررسی کنم.
رصدخانه؟
آری جناب خانی، در رصدخانه همه ادوات نجوم یک جا جمع است و بنای خاص دارد.
یقین هزینه ساخت بنا و جمع‌آوری ادوات بسیار زیاد است که این طور با احتیاط مسئله را مطرح می‌کنید.
آری جناب خان، ساختن رصدخانه هم پر هزینه است و هم وقتگیر، شاید سالها طول بکشد.
خب اگر هزینه و وقت زیادی می‌طلبد چه ضرورتی دارد که ساخته شود؟
جناب علاق، و اگر شما اکنون فرمان دهید از بالای این تپه که نهر آبی در آن است و ما کنار آن ایستاده ایم، بدون اطلاع سربازانی که پایین تپه هستند، چند تشت بزرگ مسی را رها کنند، چه اتفاقی می افتد؟
با افتادن تشت ها سربازان وحشت داده بس رو خواهند دوید. نمزه کار چیز کاجه؟ چرا قصد دارید سربازان من را بترسانید؟
همونطور که گفتی با افتادن تشت های مسی سربازان می ترسند، برخی از حال می روند و برخی فرار می کنند، زیرا نمی دانند چه اتفاقی افتاده است. اما من و شما نمی ترسیم، زیرا می دانیم چه اتفاقی افتاده است.
منظورت چیست؟
علم نجوم این منفعت را دارد که ما را از بروز حوادث و دگرگونی های طبیعت آگاه می کند. زلزله، ماه و یا خورشید گرفتگی و خیلی دیگر از حوادثی که آسیب‌های جبران ناپذیر دارد.
دانستم. آگاهی از به وقوع پیوستن این بلایا امری مهم است.
و همچنین قرارگیری ماه، خورشید و هر یک از پنج سیاره در آسمان به هنگام تولد یک نوزاد آینده او را شکل می دهد.
این که میگویید اعجاب انگیز است خواجه. من با ساختن رصدخانه موافقت میکنم. فقط بگویید این بنا رو کجا قصد دارید بسازید؟
هم بر بالای همین تپه که مشرف به مراغه است. اینجا سرزمین خوش آب و هوایی است. آسمانش با دیگر شهرها تفاوت دارد. من فکرش رو کردم، اینجا مکان مناسبی است.
چه کسی رصدخانه را می‌سازد؟
در مراغه استاد معماری هست به نام فخرالدین احمد ابن عثمان مراغه‌ای. فقط میماند هزینه کار.
گویا خیلی بیشتر از این فکر همه ی جهانه به کار را کرده اید خواجه. مانده است هزینه کار که بسیار سنگین است.
اگر از مبالغی که صرف لشکرکشی ها می شود کاسته شود، در خزانه مبلغی باقی می ماند که صرف مردم شود.
من هم دیگر توان رسم و نبرد را ندارم. در این اندیشه بودم که زمان جنگ به پایان رسید، اما گمان نمی کنم پس از مرگ من آباقای بر این سیاست بماند.
آباقای؟
آره، رازی را بر شما آشکار نمودم. فهمیدم.
شما میان دو پسرتان آباقای را به جانشینی برگزیده اید، ولی فعلا قصد برملا کردن آن رو ندارید.
آره.
من نیز با این رای موافقم. آقای روحیه یه سلحشوری دارد و مرد داناییست. اما ای کاش او نیز در فکر رزم و جنگ نباشد و بیشتر به مردم بیندیشد.
امیدوارم چونه باشد.
خب لشکرکشی بعد به کجاست؟
قصد دارم چید بوغا را با 10,000 سرباز به فلسطین بفرستم. همچنین قصد دارم بی تکچی را از وزارت ممالک خود عزل کنم. نظر تو چیست خواجه ایران؟
نظری ندارم جناب خان، این امور کار من نیست. من اکنون تنها دغدغه ام ساخت رصدخانه است، همین و بس.
چنانچه دستور دهم هزینه ساخت رصدخانه در اختیارت قرار دهم، کی کار را آغاز میکنی؟
روز سه‌شنبه 4 جمادی الاول سال 657 هجری روز خجسته است.
پدر جان، شما سالها برای ساخت این بنا تلاش نمودید، چون این کاری در شرایطی که مغولان در این سرزمین می ساختند کاری بس عظیم بود.
از وقتی به سن تا بودم آرزوی ساختنش را داشتم. امیدوارم این افتخار در تاریخ برای مردم ما ثبت شود.
ثبت می شود پدر. این بنای عظیم بی‌عیب و نقص شگفت‌انگیز است. بنای مدور دو طبقه که دریچه‌ای در قسمت بالا دارد. ولی پدر جان هنوز برایم روشن نساختید آن دریچه برای چیست؟
این دریچه به گونه‌ای ساخته شده که آفتاب در نصف النهار از آنجا به اجزای ربع می‌تابد. راستی کتاب‌ها را به کتابخانه انتقال دادی؟
آری پدر، قطب‌الدین شیرازی مشغول طبقه بندی آنهاست.
قطب‌الدین جوان کاردان است. خوب است که این مسئولیت را به او سپردی.
این جوان کازرونی قطب‌الدین را می‌گویم. برای آموختن علم نجوم بیتاب است. پدر جان نمی‌شود پیش از اتمام کار جابجایی ادوات رصدخانه در همین کتابخانه جلسات درس را برگزار کنیم؟
تو بیتاب تر می نمایی. شتاب نکن پسر، بهتر از هر یک از ادوات رو در جای خود قرار دهیم، آنگاه به کار تدریس بپردازیم.
در جان هلاکوخان.
هلاکوخان، سلام بر هلاکوخان مغول.
سلام بر هلاکوخان مغول.
درود بی پایان بر استاد بشر.
به رصدخانه خوش آمدید.
سرانجام پس از سالها تلاش آرزوی دینات رسیدی خواجه. این دست خانه بسیار باشکو است و این آلات و ادوات اینا دیگر چیست؟
جناب خانه، اینها آلات و ادوات رصدخانه است. ادوات را به ترتیبی که میبینید نام میبرم. این ذات و شعبتین است، خودم آن را ساختم.
ذات و شعبتین؟
نام دیگرش استرلاب خطی است و این دیگری ذات سموز. این یکی هم ربع مجیب متحرک و آن یکی هم کره فلکی، این هم کره زمین. اینها همه انواع استرلاب است که می‌بینید.
این ابزارها بسیار عجیب هستند.
اما ابزار عجیب‌تر رو هنوز نساخته ایم.
آن چیست؟
زیج.
زیج دیگر چیست؟
زیج نتیجه تحقیقاتی است که در احوال کواکب صورت می‌پذیرد و در جداولی ثبت می‌شود. تا کنون تمام زیج‌ها ناقص تعیین شدند. زیج‌های هیپرخوس، بطلمیوس، مأمون، همه و همه ناقص است. من قصد دارم زیج دقیق‌تری را تهیه کنم.
تهیه کنید. نامش را زیج ایلخانی بگذارید تا بدین وسیله خاطره ایلخانان مغول یافت آیندگان بمارد.
هر طور شما بخواهید جناب هلاکو. دوست دارید از کتابخانه هم بازدیدی کنید؟
دوست دارم از گوشه این بنای از این بازدید کنم.
باید از آن دالان باریک بگذاریم. جناب هلاکو، اخبار ناخوشایندی از بغداد به گوشم رسیده درباره عطا ملک جوینی. بر سر او چه آمده؟
نبرز خاجه، نبرز. بر او خشم گرفته.
بخشش جوینی برای شما نکوهیده تره است.
چه میگویی خاجه؟ برای من نکوهیده تر است؟ منظورت را نمیفهم.
بله، برای شما. جناب هلاکو، مطلبی هست که من دیشب هنگام کار متوجه شدم و باید آن را به اطلاع شما برسانم.
آن چیست؟
من دیشب از طریق استرلاب دریافتم که حال شما ناخوش خواهد شد.
اما حال من خوش است.
اوضاع کواکب نشان می‌دهد که به شما ضرری می‌رسد. بسیار مراقب خود باشید.
چگونه می‌شود جلوی این ضرر را گرفت؟
برای پیشگیری از این ضرر تنها یک راه نجات وجود دارد و آن عفو مقصران دستگاه حکومت است. شاید این گونه نجات یابید.
باشد. اگر راه نجات این است که استاد بشر میگوید چنین میکنم. فرمان میدم همه مقصران حکومتی را آزاد کنند. همچنین دوست تو عطا ملک جوینی را، او را نیز رها میکنم.
این کار یقینا شما را از بلا دور خواهد کرد جناب خان.
خوب بگو بدانم تو چگونه میتوانی با این ابزار از اقبالات ما باخبر شوی؟
ما در مسیر خود حالات گوناگونی دارد. در هر حالت حکمی دارد که تمامی دلیل بر حوادثی است که در روی زمین رخ می‌دهد. منجمین از روی این حالات گوناگون قمر است که می‌فهمند چه موقع انجام کاری خوب و چه موقع بد است.
راستش را بگو خواجه، در طالع مرن چه می‌بینی؟
اگر در برخورد با فراده است قناعت پیشه باشید و به حال روز افراد فروده است هم نظری کنید، یقین داشته باشید راه باقی مانده از عمرتان بر شما هموار خواهد بود.
از یقین به پایان راه رسیدم.
این را فقط خدا می داند.
خواجه، گویی از اینون درباره عقاید مسلمانان می شنوم. دانستم که دین شما بسیاری از مطالب را به دقت توضیح داده است.
آره، چنین است جناب خان، چنین است.
دوست دارم بدانم عقاید شما درباره دنیای پس از مرگ چیست. نگفته نماند جناب خواجه که در آیین شمنی به اربا اعتقاد دارند، اما گمان می کنم که در این زمینه میان دین چنگیز و شما فاصله بسیار است.
چرا میگویی دین چنگیز؟ مگر شما نیز بر آیین شمنی نیستید؟
خیر، مدت ها پیش که در سرزمین خود بودم جرأت بیان عقایدم را نداشتم. من و قویلای به بودا و عقاید او احترام میگذاریم، اما حالا اوضاع تغییر کرده. او به مقام خان بزرگ رسیده و من به سرزمین ایران مسلط شدم و اینک به راحتی میتوانم عقایدم را بیان کنم. خواجه، از دنیای پس از مرگ بگویید.
در کتاب آسمانی ما قرآن در آیات بسیاری به دنیای پس از مرگ
جناب حاجی نصیرالدین، از شما سپاسگزارم که بر ما منت گذاشتید و برای به خاک سپاری پدرم هولاکوب خان از کوه شاه و بالا آمدید و سختی راه را تحمل نمودید.
باید در مراسم خاک سپاری هولاکو شرکت میکردم و برای آمرزشش دعا میکردم.
وقتی برای خاک سپاری پدر قدم بر فراز کوه شهو گذاشتم متعجب شدم.
چه چیز تو را متعجب نمود آب آقای؟
جمعیت زیاد، خصوص علما و دانشمندان. حضور علما و دانشمندان برای من بسیار عجیب بود.
همه جمع بودند تا برای آرامش روحش دعا کنند.
جناب خواجه، شما هنوز به امید روزی هستید که این قوم را مسلمان کنید؟
ای کاش میتوانستم. من برای به راه آوردن این قوم هرچه بیشتر تلاش نمودم کمتر به نتیجه رسیدم. اما شاید شما بتوانید کاری کنید. این قوم نیاز به آموزش دارند. باید خلق و خوی حیوانی را کنار بگذارند.
چگونه ممکن است؟ شما نتوانستید.
من نتوانستم، اما شما میتوانید. به اندرزهایم خوب گوش بسپارید.
سراپا گوشم جناب خاجه.
به امیران لشکر توجه کنید. با مردم مهربان باشید. ظلم نکنید. به کودکان توجه کنید. از شنیدن سخنان مردم خسته نشوید. صبر پیشه کنید. از امری که خاطرتان را آزرده زود به خشم نیایید. با اغلا مشورت کنید و به مردم توجه کنید.
به جاوردن این امور دشوار است.
شما جانشین هولاکو خان هستید. مسئولیت خود را بپذیرید و بر آن استوار باشید.
حاجه، قصد دارم چون شاهان تاج بر سر بگذارم، شما روزی خوشیوم را انتخاب کنید.
پیش از آمدن به اینجا کواکب را بررسی نمودم. روز 19 جمادی‌الاول به پایتختتان تبریز بروید و در رمضان بر تخت نشینید.
بفرمایید چگونه سالی را در پیش رو داریم حاجه؟ بد یا خوب؟
از اوضاع چنین به نظر می رسد که اتفاقات ناخوشی در پیش رو داریم. یاغیان و گردنکش هم به زودی طغیان خواهند کرد. اگر غافل شوید ضربه مهلکی خواهید خورد.
ضربه مهلک؟
یاری هرج و مرج چپا و بلغارت.
چه باید کرد خواجه؟
از مردم غافل نباشید آقای. دل بستن به دنیا خطایی بزرگ است.
سخنت را از یاد نخواهم برد خواجه.
خوب است.
خواجه با من عهد کن که در تاج گذاری با ما باشی و خطبه هم برای من ایراد کنی.
این کار را خواهم کرد آقای.
در ضمن در باب وزارت ممالک شمس الدین محمد جوینی را باقی خواهم گذاشت تا بتواند با همت و تلاش همه مصائب و سختی هایی را که شما آمدنش را خبر می دهید از میان بردارد.
تصمیمی مناسب است. او مردی وارسته است که بر علوم ادبیه تسلط دارد.
شما چه خواهید کرد حاجه؟
به مراغ باز خواهم گشت. کارهای زیادی دارم که باید انجام برسانم.
دیگر از نشاط دوران جوانی و حتی میان سالی در شما خبر نیست. سخت راه می روید و سخت سخن می گویید. وقت آن است دست از کار بکشید و اوقات باقی مانده را به آسودگی سپری کنید.
دست از کار بکشم؟ سالیان درازی صبر نمودم تا این رصدخانه آماده شود. اکنون که همه دانشمندان و منجمان یک جا گرد هم آمدند و مشغول تحقیق و تفحص هستند، دست از کار بکشم؟
نه،
هرگز چنین نخواهم کرد.
پس قصد دارید همچنان در مراقبه مانید و به کارهای رصدخانه بپردازید.
کتاب زیجعیل خانی را در دست تألیف دارم به زبان فارسی. کار تألیف که تمام شد شاید سفری به خراسان بکنم.
خراسان؟
آره. به یاد ایام گذشته چندی پیش که شرحی بر کتاب تحافظ و فلاسفه امام محمد غزالی می نوشتم با خودم گفتم از کار نوشتن که فارغ شدم به خراسان می رود. اما نشد.
خواجه اگر قدری با خود مهربان تر باشی می شود. شما ایش از آنچه باید به فکر مردم هستید. کمی هم به فکر سلامت خود باشی.
خدمت به مردم خدمت به خالق هست. جناب آقای، اگر همواره رضای خداوند را مد نظر داشته باشید، هر دو جهان در نظرتان زیبا خواهد شد.
هرگز فراموش نخواهم کرد. سخنان شما را به خاطر نیست بارم خاجه.
خب آقای، من دیگر باید بروم.
امیدوارم به زودی باشم هم دیگر را ملاقات کنیم خاجه نصیر الدین طوسی.
این سواران کیستند؟
گویا سرداران مغولند. آنها اینجا چه میکنند؟
نمیدانم. از مرگ هولاکو خان تا به امروز این اولین بار است که مغولان به مراغه میایند.
نگاه کنالی آن سواری که پیشاپیش آنهاست آباقای نیست؟
چون این است، او آباقای جانشین هولاکو است. اما او اینجا چه میکنند؟
نمیدانند. به زودی خواهیم دانست.
ای با شما هستم، چرا ایستادید و تماشا میکنید؟ نزدیک بیایید و احترام کنید.
به رصدخانه خوش آمدید. من صدرالدین علی، فرزند خواجه نصیرالدین طوسی هستم.
آسو، درود بر آبقای جانشین هولاکو خان. من قطب‌الدین شیرازی هستم.
صدرالدین علی، پدرت خواجه نصیرالدین کجاست؟
داخل رصدخانه مشغول به کار هستند.
باید به دیدارش بروم.
اجازه دهید راه را نشانتان بدهم.
احتیاج نیست صدرالدین، راه را بلدم. تو سرداران مرا به اقامتگاهی راهنمایی کن تا استراحت کنن، من خود داخل می شوم.
چون این باشد آب آقای خان.
باید او را راضی کنم تا با من به بغداد بیاید. آنجا بیشتر مفید واقع می شود تا برم این تپه دور افتاده در رصدخانه. سلام بر خواجه نصیرالدین طوسی.
آه بابا، تو هستی؟
آره خواجه، خودم هستم.
بی خبر اومدی؟
در آمدن شتاب داشتم، وقت برای خبر کردن نبود.
خیر است انشاءالله. بیا 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 اینجا روی این صندلی چوبی بنشین. بنشین بنشین.
حاجه، این چه ابزاری است؟
ذات الجیب و استرلاب.
به چه کار می آید؟
برای تعیین ارتفاع افق در کلیه جهات. اکنون بگو اتفاق ناگواری پیش آمده که این گونه شتابان نزد من آمدی؟
اتفاق ناگواری پیش نیامده. آنچه ناگوار بود همه مربوط به گذشته است.
از چه سخن می گویی؟
جنگ هایی که داشتم، سرکوب شورشیان و یاغیان، زخمی که هنگام شکار برداشتم و البته از تبابت شما بهبود یافتم، همه را از سر گذراندم. اما در این روز روزگار حاجه تنها ماندم.
من که از اوضاع روزگار بسیار دور ماندم. تنها خبری که تا این سالها داشتم حمله فرمان روای ماورا و نهر براق به قلم رو به حکومت ایلخان بود.
در آن واقع بسیار اقبال داشتم. اگر خود به مسافش نمی رفتم سرزمین های بسیاری را از ما فتح می کرد. اما من مجبورش کردم به بخارا عقب بنشیند و همانجا کشته شد.
پس از آن واقع دیگر از شما بی اطلاع ماندم.
به سوریه لشکر کشیدم. اما افسوس سپاهیانم در نزدیکی الرحبه شکست خوردن و قلعه البیره از دستمان رفت. حال خواجه قصد سفر دارم.
به کجا؟
به بغداد.
پس برای چه کاری به مراغه آمدی؟
برای آنکه شما را با خود به بغداد ببرم.
چه میگویی آب آقای؟ از من جز پوستی و استخوان دیگر هیچ نمونده. من این پیر خسته به چه کار می آیدت؟ من دیگر توان سفر ندارم.
آنه نیاورید خواجه. خبر دارم که شما در سال گذشته چندین نوبت سفر کرده اید. به خراسان، به بغداد.
اکنون دیگر توانش را ندارم.
خواجه، به طالع خود نظر کنید. کواکب را بررسی کنید، یقین سفر خوشیوم میخواهد بود.
از من چه میخواهی آقای؟ بگو بدانم چه کمکی میتوانم به تو بکنم.
شما نجوم که ریاضی و خیلی از علوم دیگر را میدانید، اوضاع بغداد آشفته است. شما در آنجا بیشتر مفید خواهید بود تا در رصدخانه. در بغداد کمترین کاری که میتوانید انجام دهید رسیدگی به امورات مالی و حساب و کتاب های اوقاف
هم. اما من باید به امور رصدخانه رسیدگی کنم. در اینجا دانشمندان جمع هستند و شاگردان تربیت می شوند که به من نیاز دارند.
خواجه، پسرانت می توانند امورات را به دست بگیرند. امورات رصدخانه بدون شما نیز می چرخد. اما من در بغداد تنها هستم.
من نیز اگر به بغداد بیایم در آنجا تنها خواهم بود. زندگی در تنهایی با این کهولت سن برایم دشوار است.
می توانی پسرت صدرالدین علی را با خود همراه کنید.
نمیدانم امکانش باشد یا نه.
دیگر بهانه ای نداری حاجه. امکانش هست.
بسیار خوب، بسیار خوب. گویا چاره ای جز تسلیم شدن ندارم.
خوشحالم از این که آباقای جانشین هولاکو دانشمندی بزرگ را در کنار خود دارد تا اصول انسانی را از او بیاموزد.
پس خوب گوش کن، درس اول را به تو میگویم. راه صلح را به جای جنگ پیشه خود ساز.
چون این کردم خواجه. من به عیسویان محبت تمام و با پاپا و سلاطین مسیحی اروپا مناسبات دوستانه‌ای دارم. حتی
چه آقای؟
حتی قصد دارم دختر امپراتور روم شرقی را به همسری برگزینم. نامش مریم.
اینگونه صلح پا بر جا می ماند.
به دست آوردن صلح در خارج از قلمرو به من آسان تر است. خواجه، من از نزدیکان خود ترس دارم. چگونه می توانم به آنان اطمینان کنم و آنان را امین خود سازم؟
روزی با پدرت هولاکو درباره افراد پیرامونش سخنی گفتم که آن سخن را به تو نیز میگویم.
با گوش جان میشنوم.
یاد داشته باش، مردم به سه دستند: افراد فرادست، فرودست و افراد هم عرض.
زمانی که شما این پند را به هولاکو خان گفته بودی برایم شرح داد، اما از افراد هم عرض هیچ نگفت. آنها چه کسانی هستند؟
افراد هم عرض خود به سه دست تقسیم می شوند: دوستان، دشمنان و کسانی که نه دوست هستند و نه دشمن.
بفرمایید حاجه، با آنان چه باید کرد؟
اکنون خواهم گفت. دوستان دو دسته هستند: حقیقی و غیر حقیقی. با دوستان غیر حقیقی باید با نیکی و احسان و صبر رفتار نمود، اما هیچگاه اسرار خود را بر ایشان آشکار نکرد. اما دوستان حقیقی جملگی راز دارند.
و با دشمنان چه باید کرد؟
مدارا. هرگز در تلاش نباشید که دشمنی خود را ظاهر سازید.
عجیب است. باید با دشمنان مدارا کرد؟
دشمنان نیز در دو دسته هستند: یا علنی دشمنی می کنند یا از پشت خنجر می زنند. شر را با شر نمی توان ریشه کن کرد.
از خاطرم نمی رود خاجه.
اکنون برو آباقای و عازم سفر به بغداد شم. من هم از پس تو خواهم آمد.
چرا با ما همراه نمی شوید جناب حاجی؟
باید کارهای رصدخانه را به عهدش بسپارم و وظایفشان را تعیین کنم. خود نیز کارهای نیمه تمامی دارم. اگر علی به همراه من راهی بغداد شود، باید امورات رصدخانه را به شخص دیگری بسپارم.
شنیدم پسرت احمد نیز دانشمندی فاضل است.
آری، احمد نیز بر علم نجوم مسلط است، اما مدتی است متولی موقوفات شده و نزد رشید الدین رازی کسب علم می کند. شاید نتواند مدام در رصدخانه باشد. باید از خواجه قطب الدین شیرازی بخواهم مسئولیت اداره رصدخانه را بر عهده گیرد. او نیز دانشمندی فاضل است. حتم دارم به زودی در ریاضی و نجوم سرآمد دانشمندان زمان خواهد شد.
پس دیگر جای نگرانی نیست.
نگرانیم برای آن است که شاید دیگر هرگز به رصدخانه باز نگردم.